شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. در این برنامه گزارش های از افغانستان و جهان را برای شما انتخاب و تقدیم می داریم. اما نخست قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که به آتش بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور افغانستان احترام گذاشته خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه آتش بس یک جانبه را با جنگجویان طالبان از 22 تا 30 جوزا اعلام کرد و گفت که حکومت افغانستان از فتوای عالمان دینی افغان مبنی بر ختم جنگ حمایت می کند. پس از اعلام آتش بس آقای نیکلسن گفت که آن پیمان خواست افغانها مبنی بر ختم صلح آمیز ماه مبارک رمضان را رعایت کرده و از آتش و از تلاش آنان برای پایان جنگ حمایت می کند. یوناما و وزارت خارجه بریتانیا نیز از اعلام آتش بس از جانب حکومت افغانستان استقبال کرده و آن را فرصت برای کاهش خشونت و ایجاد فضا برای آغاز مذاکرات صلح عنوان کرده است. مقامات کرد سوری میگویند که هیئت آمریکایی از شهرک استراتژیک منبج چند روز پس از معامله ایالات متحده و ترکیه دیدار کرده. معامله‌ای که بر اساس آن شبه نظامیان کردی که حمایت ایالات متحده را با خود دارند از منطقه خارج خواهند شد. محمد ابو عبدال رئیس شورای نظامی منبج روز پنجشنبه گفت که آن هیئت آمریکایی اطمینان داده است که پس از خروج شبه نظامیان سربازان ترکی وارد منبج نمی‌شوند. آقای عبدال گفت که گزمه‌های مشترک ترکیه آمریکایی تنها در امتداد خطوط مقدم میان شهرک منبج و سایر مناطق تحت کنترل ترکیه در غرب سوریه گشت خواهند زد. فرمانده ائتلاف آمریکا در جنگ علیه گروه داعش و یک دیپلمات ارشد آمریکایی در شرق میانه شامل هیئت بودند. روسیه برنامه ندارد در حال حاضر از سوریه خارج شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که اردوی کشورش تا زمانی که منافع روسیه در میان باشد در سوریه باقی میماند. آقای پوتین در یک گفت و شنود تلویزیونی گفت نیاز به عملیات بزرگ نیروهای نظامی روسیه در سوریه نیست و مسکو میتواند در صورت لزوم به سرعت سوریه را ترک گوید. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو روز پنجشنبه گرد هم آمدند تا یک تصمیم جدی را علیه روسیه اتخاذ کنند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در نشست روز پنجشنبه بروکسل احتمال دارد وزرای دفاع یک برنامه جدید را به منظور تقویت حضور نظامیشان در اروپا افشا سازند که طی آن در صورت بروز هر نوع بحران در فاصله یک ماه 30 کندک سرباز، 30 فروند طیاره و 30 کشتی جنگی به منطقه اعزام خواهد شد. ای در حال است که وزرای دفاع ناتو ابراز امیدواری کردند تا جلو یک سلسله مشکلات فراقیانوس را بگیرند که به خاطر تضعیف اتحاد میان متحدین نظامی 29 کشور ناتو ایجاد شده است. جزئیات این برنامه که تا سال 2020 عملی می‌گردد طرح‌ریزی شده. وزرای ناتو همچنان احتمال دارد عملیات بحری را به ویژه در بحیره مدیترانه جایی که کشتی‌های روسی حضور گسترده داشتند تقویت بخشند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در قصر سفید با رئیس جمهور ترامپ دیدار میکند. این ملاقات تلاش به خاطر ترغیب رئیس جمهور ترامپ و جلب توجه وی به منافع ژاپن پیش از ملاقات رهبر ایالات متحده با رهبر کره شمالی عنوان شده است. صدر اعظم ژاپن دیروز به واشنگتن رسید و قرار است ملاقات آقای آبه با رئیس جمهور ترامپ حدود 2 ساعت طول بکشد. رهبر ژاپن گفته است که کشورش می‌خواهد کره شمالی کار بر برنامه‌های هسته‌ای و میزایل‌های بالستیک خود را تقلیل دهد. رئیس جمهور ترامپ قرار است هفته آینده با کره شمالی با رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات کند. قاضی قضات عراق می‌گوید که به خاطر شکایات از تقلب گسترده در انتخابات سرتاسری آن کشور بر اساس حکم قانون مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات عراق را به عهده می‌گیرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
عبدالستار روز پنجشنبه گفت که محکمه عالی عراق قاضی‌هایی را که رهبری کمیسیون را به عهده گرفته و مطابق قانون از آن نظارت کنند انتخاب خواهد کرد. آقای ستار گفت که شورا به شیوه عادلانه و بی‌طرفانه عمل خواهد کرد. تعدیلی وضع شده در قانون انتخابات عراق که روز چهارشنبه تصویب شد همچنان شامل حذف نتایج رأی‌گیری در خارج از عراق و کمپ‌های بیجا شدگان در 4 ولایت عمدتاً سنی‌نشین آن کشور می‌باشد. تا هنوز روشن نیست که این تغییرات بر نتایج رای‌دهی تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. هیچ گروه ائتلافی در انتخابات اکثریت را از آن خود نکرده و روند تشکیل حکومت ممکن ماها طول بکشد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. برنامه صلح ملل متحد برای یمن از حوثی ها خواسته تا در بدل ختم بمباران ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر موازنه آنان و توافق حکومت انتقالی از میزایل های بالستیک خود دست بکشند. بر اساس پیشنویس اسناد و منابع مربوط، این برنامه تازه ترین تلاش برای ختم جنگ داخلی 3 ساله یمن است، جنگی که آن کشور فقیر را در بدترین بحران بشری قرار داده است. تلاش های قبلی برای ختم جنگ میان حامیان حکومت که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد و شورشیان حوثی که صنعا و بخش عظیم آن کشور را در کنترل خود دارند ناکام ماند. تا هنوز روشن نیست که آیا این برنامه جدید میتواند واجد شرایط منافع طرفین درگیر در یمن باشد یا خیر. شهروندان ترکیه که در خارج از آن کشور زندگی میکنند روز پنجشنبه رای‌دهی را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور آغاز کردند. رای‌دهی برای انتخابات 24 جون در میدان هوایی، سرحدات زمینی و حدود 60 ماموریت دیپلماتیک ترکیه در بیرون از آن کشور آغاز شد و تا 19 جون ادامه دارد. حدود 3 میلیون ترک ساکن در خارج از ترکیه واجد شرایط رای‌دهی در انتخاباتند که حدود 1.4 میلیون آن در آلمان زندگی می‌کنند، جایی که مراکز رای‌دهی در 13 شهر ایجاد شده است. و خبر آخر این که سازمان ملل متحد گفته است که پلاستیک یکی از بزرگترین تهدیدهای محیط زیست است که جهان امروز با آن مواجه می‌باشد. این سازمان از آن داشته که وضع قوانین در برخی از کشورها استفاده از پلاستیک را تا اندازه کاهش داده، اما به اقدام بیشتر حکومت‌ها نیاز است تا به اسرع وقت استفاده از پلاستیک را در زندگی روزمره متوقف سازند. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال هم نوبت میرسه به گزارش های از افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه آتش بس یک جانبه را از تاریخ 21 تا 29 ماه جوزا اعلام کرد. مقامات نظامی افغان گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان آتش بس عملیات های تهاجمی را بر طالبان افغان انجام نخواهند داد، اما برای هر گونه حمله احتمالی آماده هستند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما خیرالله رسولی میشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه تصویری گفت که حکومت وی نه تنها از فتوای علمای افغان حمایت میکند، بلکه با پیشنهاد ضمنی آنان برای اعلان آتش بس نیز موافق است. آتش بس درست پس از آن اعلام میشود که حدود 2000 عالم دینی از سرتاسر افغانستان در پایان نشست در کابل با صدور فتوای حملات انتحاری و جنگ روان را در افغانستان نامشروع و ناروا خوانده و طرفهای درگیر را به توقف جنگ ترغیب کردند. رئیس جمهور غنی افزود:
به همین خاطر دروشید مبارک میشت لویستم ندید.
به همین خاطر از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید کوچک آتش بس اعلان میکنم و در این حال در سراسر کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی هدایت داده میشود که تمام عملیات های تهاجمیشان را بر طالبان افغان متوقف سازند.
بر افغان وسلوال و طالبان و خپل طول تهاجمی عملیات متوقف کرید.
اما آقای غنی تاکید کرد که عملیات بر ضد داعش، شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی بین‌المللی ادامه خواهد داشت. جنرال محمد شریف یفتلی لویدرسیز افغانستان ساعت پس از اعلام آتش بس گفت که در این مدت نیروهای افغان به دستور رئیس جمهور عملیات تهاجمی را متوقف ساخته و حالت تدافعی را اختیار می‌کنند.
در صورتی که بالایشان تعرض یک طرف مقابل صورت نگیره، اینا هیچ نوع عملی را انجام نمیتن و در صورتی که تعرض صورت میگیرن به خاطر دفاع خود آماده هستن که از سنگر موضعی خود دفاع کنن. در غیر از او با تمام مانا آتش بس حفظ میشه، مراد میشه.
جنرال یفتلی افزود که این آتش بس تنها با طالبان افغان و شبکه حقانی قابل تطبیق است و گروه های تروریستی بین المللی داعش و القاعده و سازمان های تروریستی منطقه‌ای مانند تحریک تروریستان چینی، ازبکستانی و پاکستانی را شامل نمی شود. اما در میدان نبرد جنگجویان چگونه شناسایی می شوند که طالبان افغانند یا مربوط به گروه های تروریستی دیگر؟ جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، گفت که نهادهای کشفی و استخباراتی این کشور فهرست تمام شبکه‌های تروریستی فعال را در اختیار دارند.
تمام شبکه‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند، به شمول طالبان، شبکه حقانی و شبکه‌های تروریستی منطقوی و بین‌المللی رجستر شده هستند. قماندان اگر دو نفر دارد، واضح مشخص معلوم است که دو نفر مربوط به کدام شبکه است، مربوط به داعش است، القاعده است، لشکر طیبه است و یا کدام شبکه تروریستی دیگر، و ساحه فعالیتشان هم مشخص است که در کدام ساحه فعالیت دارد.
قرار است که جزئیات این آتش بس هفته آینده به صورت رسمی در یک نشست بزرگ در کابل اعلام شود و این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی در برابر جنگجویان طالبان افغان آتش بس اعلام میکند. اما این اعلام آتش بس در شرایط کنونی چه جایگاه سیاسی دارد؟ فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی، اعلام آتش بس یک طرفه رئیس جمهور غنی را چنین تحلیل کرد.
من تو فکر میکنم که یک عاملا یک هدف سیاسی است که این میخواهد بر جهانیان ثابت بکنه و بر خود طالبان هم ثابت بکنه که ما میتوانیم که صلح یک جانبه یا آتش بس یک جانبه را اعلان بکنیم. اگر شما حاضر شوید، ما با شما مثل که با آقای حکمتیار شیشتیم با مصالحه کردیم و امروز آرام در خاک افغانستان زندگی میکنه، شما هم آرام و آزاد در افغانستان زندگی کرده و از طریق سیاسی قدرت اگر تانستین افغانستان برست برید. روی از این دلیل به فکر میکنم یک اقدام نیک است و امیدوار هستیم که طرف مقابلی را لبیک بگه.
هنوز طالبان به این آتش بس واکنش نشان ندادند، اما فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که به آتش بس اعلام شده رئیس جمهور افغانستان احترام گذاشته می شود. همچنان شورای عالی صلح، دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یونما و بریتانیا با استقبال از آتش بس حکومت افغانستان با طالبان، آن را در فروکش کردن خشونت ها یک گام مهم خواندند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است فردا اعضای ناتو اوضاع افغانستان را بررسی کند و درباره کمک‌هایش پس از سال 2020 در افغانستان تصمیم بگیرد. اما وزارت دفاع افغانستان خواهان تمویل و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی این کشور است و یگانه راه تأمین صلح و ثبات در افغانستان را فشار آوردن بر پناهگاه‌های حراس افغانان در پاکستان می‌داند. وزیر دفاع افغانستان نیز در این نشست در شهر بلژیم شرکت خواهد کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارش می‌دهد.
اوضاع در افغانستان بیشتر از هر سال دیگر پیچیده‌تر، اما کشورهای عضو ناتو درباره کمک‌هایش پس از سال 2020 در افغانستان تصمیم می‌گیرند. وزارت دفاع ملی افغانستان انتظار دارد تا کشورهای عضو ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را در کار مبارزه با حراس‌افغانی به گونه جدی کمک کند.
باید در جاهایی که لانه‌های تروریستی و شوراهای تروریستی است که پاکستان مسئولی از اوست، باید بالش فشارهای آورده شود، هایی که این محلات و این شوراها را در داخل پاکستان ببندند و پاکستان عملا در مبارزه علیه تروریسم افغانستان، منطقه و دنیا را همکاری بکند.
کشورهای عضو ناتو در این نشست بیشتر روی کمک‌های نظامی تمرکز خواهد کرد، اما برخی از کارشناسان تنها کمک‌های نظامی را در افغانستان بسنده نمی‌دانند.
تنها سرمایه گذاری سر جنگ صحیح نیست. اگر تنها سرمایه گذاری سر جنگ بگید، در همه 18 سال حال تروریسم از بین رفته بود. ولی سرمایه گذاری سر صلح هم شود، سر امنیت مردم هم شود، و این کار ساده نیست، و این کار مشکل هم نیست. اگر ساده نیست، مشکل هم نیست. مراکز عمده معلوم است، در پاکستان است.
ادامه جنگ در افغانستان شهروندان این کشور را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته است. باشندگان کابل از کشورهای عضو ناتو چنین خواسته دارند.
ما از ناتو خواستای مایی است که نیروهای هوایی ما را تجهیز و آماده بسازند. و کمک های خدا بعد از 2020 مدامه بته.
سالها گذشت که افغانستان حضور ناتو است، اما کمک های که لازم است اینا افغانستان نتانست. روز بروز امنیت افغانستان خراب شده میره و خراب شده است. خواهش معنی است که اینا سر تجهیزات اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی اینا چیز کنن، کمک واقعی کنن.
در حال حاضر کم و بیش 16 هزار سرباز ناتو به شمول نیروهای امریکایی در افغانستان حضور دارند.
همچنان در اجلاس وزرای دفاع ناتو فردا در بروکسل روی حمایت آن سازمان برای افغانستان صحبت می شود. ای در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس یک جانبه را با جنگجویان طالبان از تاریخ 22 تا 30 ماه جوزا اعلام کرده است. در این زمان منشی عمومی ناتو از آتش بس یک جانبی حکومت آقای غنی با طالبان استقبال کرد. در رابطه به جزئیات و آمادگی های این اجلاس سحر عظیمی مصاحبه با لیلا ماس صدید خبرنگار مستقر در بروکسل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می داریم.
میشه که در مورد آمادگی های اجلاس فردا برای ما معلومات بدین، یا سران ناتو در مورد اجلاسی که فردا در مورد افغانستان صحبت خواهد شد صحبت کردن یا خیر؟ و اگر میشه نکات مهمی صحبت برای ما بگوین.
در نخستین روز نشست وزرای دفاع ناتو امروز سرمنشی آقای یانس استولتنبرگ از اعلان آتش بس حکومت افغانستان استقبال کرد و گفت طالبان باید به این پاسخ مثبت بدهند. و مهمترین موضوعی که امروز در کنفرانس بحث شد، از دید ما به حیث یک ژورنالیست افغان فکر میکنم همین مسئله موضوع افغانستان بود. هرچند میشه بگویم که این آتش بس یک جانبه هست، اما باز هم مورد استقبال مقامات ناتو قرار گرفت و بار دیگر تاکید کرد که طالبان در میدان جنگ برنده نمی شوند و بهتر است که از طریق رای سیاسی و گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسند.
در مورد برنامه های آینده چه اطلاعاتی دارین؟ آیا قرار هست برنامه مشخصی در قبال افغانستان اتخاذ شود در نشست های بعدی، و یا فردا در مورد کلیت بحث افغانستان محور صلح و امنیت صحبت خواهد شد؟
موضوع دوم که در این نشست سرمنشی ناتو از او یاد کرد ای بود که گفت ما در این جلسه موضوعات با کشورهای عضو ناتو و شرکا شریک می سازیم و از همکارای خود و همچنان از کشورهای عضو ناتو می خواهیم که حکومت افغانستان فراتر از سال 2020، یعنی برای 4 سال دیگر تا سال 2024 کمک مالی کنند. و گفت که ما امیدوار هستم به ایرادتر کشورهای پاسخ مثبت به ما ارائه بکنند. و همچنان شرایط امنیتی در افغانستان بسیار دشوار خواند و گفت ما میدانیم که مشکلات وجود دارد و دلیل که ما تعداد نیروهای خود در افغانستان افزایش دادیم امی هست که باید اینا را بیشتر مسلکی ترند بتن تا بتانند در دفاع از وطنشان به شکل ماهرانه و همچنان به شکل مسلکی عمل بکنند. قرار است جلسه در رابطه با ماموریت حمایت در افغانستان مورد بحث قرار میگیره. فردا که روز پایانی نشست است، مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات ما بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شورای قوم سادات در بلخ برای درج نشدن نامشان در تذکره الکترونیکی خیمه عدالت خواهی برگزار کردند. عدالت خواهان قوم سادات در بلخ تاکید دارند که اگر نام این قوم در تذکره الکترونیکی درج نشود، به نافرمانی های اجتماعی رو خواهند آورد. میرویس بیژن از مزار شریف چنین گزارش می دهد.
برخی از افراد وابسته به قوم سادات در اعتراض به درج نشدن نام این قوم در تذکره الکترونیکی خیمه عدالت خواهی را در ولایت بلخ برگزار کردند. عدالت خواهان قوم سادات در مزار شریف با امضاهایشان روی یک پارچه طویل تأکید کردند که بر مبنای قانون اساسی افغانستان خواستار درج رسمی هویتشانند. سید محمد تقی موسوی و سید رضا هاشمی از بزرگان قوم سادات در مزار شریف که در صف امضا کنندگان اعتراضنامه قوم سادات ایستادند، به صدای آمریکا گفتند مانند سایر اقوام چهاردهگانه در افغانستان باید به عنوان قوم مستقل شناخته شوند.
اونطوری که مدت هاست این مسائل در افغانستان جریان دارد، انسان بی هویت یک انسانی به اون معنای انسان بگیم نیست. هر انسانی، هر بشری، هر بنده باید دارای هویت باشد. قوم سادات هم مدت هاست که به سر زبان افتاده. پلان حکومت برای توزیع شناسنامه‌های برقی بحث هویت و ملیت به جریان افتاده و ما هم به عنوان یک از اقوام مملکت، اقوام سادات، حق داریم که هویت خود را درج شناسنامه‌های الکترونیکی بکنیم و داره یک هویت مستقل، اون هویت اصلی ما به نام هویت سادات است.
به خاطر تعیین هویت خود آمدیم و فقط خواسته ما این است که ما که در این مملکت زندگی میکنیم باید هویت ما مشخص باشه، معلوم باشه که ما از کدام طایفه هستیم و در تذکره های خود ثبت شده باشیم. وقتی که تذکره ما دیده میشه ما به دیگه القاب گفته نشیم، فقط به همین سادات خودمون القاب داده بشیم. این امیر خواهان هستیم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
عدالت خواهان قوم سادات در مزار شریف با خوانش قطعنامه از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستند تا با صدور فرمان قوم سادات را به عنوان یک هویت مستقل درج بانک اطلاعات کنند. سید هاشم مقتدر به نمایندگی از قوم سادات در بلخ گفت در صورت عدم توجه دولت به نافرمانی های اجتماعی رو خواهند آورد.
قوم سادات به تمام قوانین نافذ کشور احترام گذاشته و از آن پیروی خواهد نمود، اما اگر به خواست مشروع سادات که فقط و فقط درج هویت قومیشان در تذکره های برقی و سایر اسناد ملی کشور است رسیدگی نشود، به انواع نافرمانی های اجتماعی دست خواهند زد.
با این حال مقام ها در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از تلاش ها برای درج قوم سادات در شناسنامه های برقی خبر می دهند. محسن دانش مشاور ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به صدای آمریکا گفت
سادات یکی از اقوام نجیب و شریفی در افغانستان است که در حدود 3-4 میلیون نفوس دارد و ما بر اساس اونمو قانون اساسی و از مجراهای قانونی و این حق هر قوم است که به نام خودش هویتش ثبت تذکره الکترونیکی شود و یکی از اقوامی که مانده و فعلا در کنار سادات دادخواهی میکنه قوم نجیب خلیلی است، بنان اینا هم درج تذکره الکترونیکی شود. قولی را خدمت بزرگواران میتونم و اوی است که در تلاش هستیم این مشکل رفع شود تا بر سایر مشکلات دیگه ما در افغانستان افزوده.
با این حال با باور آگاهان اوج بحران و تنش روی درج هویت در افغانستان ناشی از امتیازدهی به اقوام است. کاظم حیدری از آگاهان امور به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت درج نشدن قومیت و ملیت در تذکره الکترونیکی می تواند شگاف اجتماعی در حکومت را افزایش دهد.
ما یکی بحث ملیت داریم، یکی بحث قومیت داریم و یکی بحث نسب داریم. البته نسب به عنوان نسب در قانون اساسی نامده. وقتی که در تذکره نوشته میشه ملیت، این منظور عزیز که تابعیت کدام کشور داره، از یک ملت صحبت میشه. قومیت این مربوط به کدام یکی از شاخه های قومی که در یک سرزمین زنده میکنه. حالا اگر حکومت واقعا بخواه کمی اختلافات در بین ملت خدای نخواسته به وجود نیاید و کسی احساس نکنه که در حق ما، دولت ما یا قانون اساسی ما تبعیض و تعصب به خرج داده، پس حکومت باید در رأس رئیس جمهور به یک نحوی مشکل حل بسازد.
در قانون اساسی افغانستان 14 قوم به صورت رسمی ذکر شده و از اقلیت‌های کوچک نیز به عنوان سایرین یاد گردیده است. هرچند رئیس جمهور افغانستان روند توزیع تذکره الکترونیک را در 13 ماه ثور آغاز کرد، اما عبدالله رئیس اجرایه آن را نامشروع خواند و این روند بار دیگر با مخالفت‌های مواجه شد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های گرامی، می خواهیم نظرتان درباره برنامه گفتمان بدانیم که همه روزه از ساعت 8:30 تا ساعت 9 شب به وقت افغانستان به طور مستقیم نشر می شه. آیا مسائل و موضوعاتی را که ما در این برنامه انتخاب می کنیم مطالب است که شما هم می خواهید رویش بحث بکنیم؟ شما علاقمند کدام مسائل و موضوعات هستین که در این برنامه در موردش بحث بکنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدای امریکا نظریاتتان را با ما شریک بسازین. شما میتونین سوالات خود را در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voadari درج کنین. این هم آدرس ایمیل ما dari@voanews.com. منتظر نظریات، پیشنهادات و راهنمایی های شما هستیم. و این هم آخرین گزارش ای بخش. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام دیروز میزبان ضیافت افطار در قصر سفید بود. با وجود آن که این رسم از حدود 2 دهه در واشنگتن معمول بود، اما آقای ترامپ سال گذشته با عدم برگزاری این مجلس این رسم شکست. جزئیات بیشتر از همکار ما سید عزیز الرحمن میشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده شام چهارشنبه در نخستین مجلس افطاری در قصر سفید با مهمانان حاضر در مجلس و مسلمانان تمام جهان ماه رمضان را تبریک گفت.
To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak.
به هر کدام شما و مسلمانان تمام جهان رمضان مبارک باد. با جمع شدن در اینجا ما افتخار پذیرایی از یک سنت مقدس یکی از بزرگترین ادیان جهان را داریم. رمضان خوشی داشته باشید. سپاس از این که در اینجا هستید. یک افتخار بزرگ است.
دونالد ترامپ همچنان گفت که به خاطر پیوندهای تجدید شده دوستی و همکاری با شرکای ارزشمند آمریکا در سرتاسر شرق میانه شکرگزاری میکند. میزبانی از مسلمانان آمریکایی و دیپلمات‌ها و سفرای کشورهای مسلمان در آمریکا سنتی بود که 2 دهه قبل توسط بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده بنا نهاده شد و 2 رئیس جمهور بعد از وی نیز آن را ادامه دادند. اما دونالد ترامپ سال گذشته با عدم برگزاری این مجلس این رسم را شکست. در خارج از محوطه قصر سفید تعداد از نهادهای مدافع مسلمانان آمریکایی با راه اندازی این گرد همایی می گفتند که موضع‌گیری های ضد اسلامی دونالد ترامپ تبعیض در برابر مسلمانان آمریکایی را تشدید بخشیده است.
ما در اینجا به خاطر اعتراض در برابر برنامه افطاری قصر سفید جمع شده ایم. ما فکر می کنیم که این نشان دهنده نهایت ریاکاری دونالد ترامپ می باشد که از یک سو جلوی ورود مسلمانان را به آمریکا می گیرد و از سوی دیگر دیپلمات های ارشد را به قصر سفید دعوت می کند و با آنان افطار می کند. این ریاکاری است و اقدامات او به خاطر جلوگیری از ورود مسلمانان و ابراز سخنان نفرت آمیز در مورد مسلمانان خلاف ارزش های آمریکایی و ریاست جمهوری این کشور است.
دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 خواهان منع دخول تمام مسلمانان به ایالات متحده شده و پس از پیروزی در انتخابات با امضای چندین فرمان اجرایی مهاجرت مسلمانان از تعداد کشورهای با اکثریت مسلمان را به آمریکا محدود ساخت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، یادآور می‌شوم که برنامه‌های صبحانه رادیو آشنا همه روزه از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان روی همین موج 100.5 FM شنیده می‌شود. در برنامه فردا صبح مصاحبه با آقای رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه را در مورد دستاوردهای سفر دکتر عبدالله به لندن می شنوید. فراموش نفرمایید در برنامه صبح فردا مصاحبه با آقای رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه را می شنوید. رئیس اجرایی افغانستان سفر سه روزه‌ای به لندن داشت که با مقامات بلند رتبه در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.